Ninja. مهربان باشی، خداوند دستانت را آشیانه پرندگان خواهد ساخت. من فاطمه حسن‌پور به اتفاق همه عوامل پرتلاش برنامه ساز تورنج، خانم زهرا بهریه تهیه کننده خوبمون و صدا بردار خوشخلق و همراهمون آقای بهنام رحمتی به همه شما بزرگواران سلام میدیم و میگیم به جمع ما خوش اومدیم. آرزو میکنیم که دلتون شاد، چارستون بدنتون سالم، سفرتون پربرکت و همیشه ایام لبتون خندون باشه. به خودمون میبالیم که یه دوشنبه دیگه هم حدود 50 دقیقه افتخار همصحبتی و همسفری با شما عزیزان همراه و فرهیخته رو داریم و اما مقصدمون، بله مقصدمون، رسیدن به آگاهیه که در پیش آرامش و شادی بهمون هدیه میده. افتخار این برنامه اینه که رسالتش ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالم و شاده. خب مطمئناً به این رسالت دست پیدا نمی‌کنه مگه با اون شعار همیشگیش تعامل و مشارکت با شما شنونده فرهیخته و اهل خانه و خانواده است. پس مثل هر دوشنبه منتظر نظر، پیشنهاد، راهکار و ارائه تجربه هاتون هستیم. از طریق شماره پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و شماره 2265-2285 حتما با ما ارتباط برقرار کنید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم که میشناسید میتونید در دسترس داشته باشید. هر موقع که بخواید ازش بهره ببرید پیشنهاد میدم که از این برنامه کاربردی استفاده کنید برای مواقعی که رادیو در دسترستون نیست. خب اونو به راحتی میتونید همه جا ازش استفاده بکنید و فایلای ما رو ازش دریافت بکنید. برای ارائه نظرها و پیشنهاداتتون درباره همه برنامه‌های رادیویی از جمله تورنج میتونید با شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم تماس بگیرید که نظر و پیشنهاداتتون رو در برنامه ها لحاظ کنیم. شما شنونده برنامه تورنج هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
برگ از تورنج. اردیبهشت 78 همزمان با برگزاری گردهمایی کارشناسان آسیب‌های اجتماعی، مقدمات تشکیل اورژانس اجتماعی هم فراهم شد. هدف تأسیس اورژانس اجتماعی کاهش پرونده‌های قضایی در راستای مداخلات اجتماعی و جایگزینی اون با مداخلات قضایی بود. در واقع اون زمان هدف این بود که اورژانس اجتماعی حد فاصل بین خانه و کلانتری باشه و اولویت دومم این بود که افراد به هر دلیلی وارد سیستم قضایی کشور نشن و باز هم مداخلات اجتماعی جایگاه خاصی برای خودش داشته باشه. همین شد که شماره 123 یعنی اورژانس اجتماعی راه اندازی شد. به علاوه از مددکارانی استفاده شد برای اینکه مشکلات افراد حل بشه. بالاخره در سال 92 آیین نامه اورژانس اجتماعی در دولت تصویب شد و در قانون برنامه ششم توسعه هم مسئولیت اورژانس اجتماعی گنجونده شد. طلاق، فرار، خشونت علیه زنان، افراد دچار اختلالات هویت جنسی موضوعات هدف اورژانس اجتماعی هستند. اورژانس اجتماعی تونسته توی حوزه آسیب‌ها حساسیت ایجاد بکنه. و ما باید بدونیم که مددکاران اورژانس اجتماعی کمک میکنن تا آسیب‌های اجتماعی کمترین اثر رو روی افراد داشته باشن. پس یادمون نره شماره 123 رو به خاطر بسپاریم. اما موضوع امروز برنامه ما نقش مددکاری در کنترل آسیب‌های اجتماعیه. در بخش بعدی با 123 و فعالیتشون بیشتر آشنا میشیم. همراه ما باشید.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوب و هنرمندم خانم صدیقی عزیز برای تهیه بخش برگی از تورنج که با هم شنیدیم و متوجه شدیم که قراره امروز راجع به چی صحبت کنیم. گپ و گفت امروزمون راجع به نقش مددکاری اجتماعی در کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی. به همین منظور در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم که جا داره ابتدای برنامه بهتون معرفی کنم. سرکار خانم دکتر انیس خوشلهجه، دکتر تخصصی روانشناسی سلامت و مدرس دانشگاه در استدیو حضور دارن. خدمتشون خیر مقدم عرض میکنم. سلام بر شما خانم دکتر.
سلام خدمت شما همکار عزیز و همکاران دیگر فعال در برنامه تورنج.
بزرگواری. همچنین در خدمت خانم الهام رستمی هستیم که از کارشناسان خوب و فعال مددکاری اجتماعی هستن. خدمت شما هم عرض ادب و احترام داریم.
خواهش میکنم. سلام خدمت شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم، الگوی مهربانی و شهادت امام حسن مجتبی، الگوی سخاوت و در واقع گذشت.
بزرگوارید، خیلی متشکریم. خب جا داره که برای شروع بحث اصلا خانم رستمی عزیزی تعریفی از مددکاری اجتماعی داشته باشیم. اجازه بدید خانم رستمی عزیز، ما یه کارشناس گرانقدر دیگری داریم، آقای محمود حاجیان مطلق که مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور هستن و خوشبختانه ما تونستیم باشون ارتباط تلفنی برقرار کنیم و ایشون کارشناس ما هستن که خدمتشون عرض ادب و احترام داریم. سلام بر شما آقای حاجیان.
سلام، حال شما خوبه؟ صدای من میاد؟
بزرگواری. آقای حاجیان بزرگوار، ابتدا تلفنتون از اون حالت اسپیکر خارج کنید، خیلی متشکر میشیم، صداتون رو بهتر داشته باشیم.
من گوشی گذاشتم، بردارم؟
بله اگر بردارین خیلی متشکرم ازتون. برای ابتدا، برای شروع بحث،
صدا میاد؟
بله بله، بسیار
حال شما خوبه؟
بسیار متشکریم، ممنونیم از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادین، در خدمتتون هستیم.
بله،
برای شروع بحث ما میخوایم یه تعریفی از مددکاری اجتماعی داشته باشیم که با صحبت‌های خوب خانم رستمی شروع میکنیم و متعاقباً در خدمت شما بزرگواران هستیم. خواهش میکنم.
ممنون از محبتتون. کلا مددکاری یک حرفه و هنری هست که با استفاده از دانش و مهارت‌هایی که داره در جهت شناخت مشکلات و آسیب‌های فرد و جامعه و گروه در واقع گام برمی‌داره و در واقع با اعلام خطر و شناخت آسیب‌ها اونها رو پیشگیری می‌کنه. کلاً مددکاری در واقع هدفش این هست که آسیب‌ها و مسائلی که در جامعه باعث میشه که امنیت و آرامش اون جامعه در خطر بیفته رو کاهش بده و در واقع بهترین راه اون هم این هست که ما بتونیم افراد جامعه رو آگاه سازی کنیم و بتونیم با توانایی هایی که خود فرد داره بتونیم از منابعی که موجود هست در جامعه استفاده کنیم و اونها رو ارتقا ببخشیم و در واقع این مسئله باعث میشه که آسیب‌های جامعه کمتر بشه، فشارهای روانی، فشارهای اقتصادی، فشارهایی که بر فرد و بر خانواده و در تبع آن برای گروه ایجاد میشه و جامعه کمتر بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکریم. خب پس با تعریفی که از سرکار خانم رستمی داشتیم متوجه شدیم که مددکاران اجتماعی از منابع اجتماعی در واقع برای حل مشکلات افراد جامعه استفاده میکنن. بله. که میتونه تغییر در محیط خانوادگی اجتماعی هم جزوش باشه. خب بریم سراغ جناب آقای حاجیان که مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور هستن. از حضور محترمتون بپرسیم که برنامه‌ها و طرح‌هایی که برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته شده در کشور چگونه است؟
بله، منو سلام و خدا قوت از من خدمت شنوندگان عزیز، همچنین مهمانان و دستاندارکاران محترم و گرامی برنامه تورنج، خصوصا چون سرکار مجری خانم حسن‌پور. من خیلی کوتاه صحبت کنم، من متخصص مددکار اجتماعی نیستم متاسفانه، ولی خوشحالم که در خدمت متخصصین مددکار اجتماعی هستم که قبل از اینکه من به این بپردازم، به این اقدامات وزارت کشور که تنها خودش انجام نداده به عنوان شورای اجتماعی کشور، واقعا بگم که خلای استفاده از ظرفیت تخصص مددکاری در اجتماعیشان خیلی مخبول افتاده و جاشون واقعا خالیه. یکی از ویژگی ها، و من جسارت میکنم به این حوزه حرف میزنم، یکی از ویژگی های مهم و تفاوتی که مددکار اجتماعی روانشناس و مشاور داره این که مددکار میره دنبال مشکل، میره دنبال کمک به افراد جامعه نیازمندان، آسیب شناس که آسیب دیدن، ولی مشاور و طراح روانشناس هستن که کیسایی که مشکل دارن بیان پلوشون. متاسفانه از این ظرفیت به خودی تو این سالها استفاده نشده. بخشی از این بودی که مسئولین دستاندرکاران فهمی، درک، شناختی از ظرفیت این مددکار اجتماعی ندارن. بخشیش هم به خود مددکاران شادی برمیگرده که شاید اون بود که باید خودشونو بروز ندادن. و متاسفانه ما ببینیم تو برنامه‌هایی که همیشه نوشته میشه برای بحث آسیب‌های اجتماعی، مددکاران کمتر حضور دارن، مثلا برنامه شیشور می‌نویسن. و من باید تقدیر تشکر کنم از آقای رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که از زمانی که مسئولیت این حوزه رو گرفتن، واقعا تو این نیم قرن فعالیت مددکاری اقدامات خیلی خوب، برنامه‌های خیلی خوب خودشون نشون دادن. و جالب اینجاست که یکی از علتهایی که بهزیستی از وزارت بهداشت اوایل انقلاب جدا شد ناشد ماهیت کاری اینا بود، چرا که تو حوزه پزشکی عمدتا بحث پزشک مطرح هست که اونجا باشن، ولی تو حوزه بهزیستی انتظار هست که متخصصین مددکار اجتماعی و جامعه شناسی و روانشناسی مشاور اونجا فعالیت
کنن. درسته،
ولی متاسفانه طی این سالهایی که من نگاه کردم، یکی از ایرادات اشکالی که بر خود کارشناسان بهزیستی کارمندان بگیرن این که مدیریت ارشد و کلان سازمان بهزیستی عمدتا پزشک هستن و من فکر کنم درکی از مددکار اجتماعی.
جناب آقای حاجیان بزرگوار، به هر حال شما سکاندار این مرکز هستید و سکان آسیب های اجتماعی رو شما هدایت میکنید. میخواییم به عنوان یه هدایتگر برای ما صحبت بکنید که الان برنامه ها و طرحاتون برای کنترل این آسیب ها چگونه است؟
بله، وزارت کشور میدونید که وظیفه حاکمیتی و هماهنگی برنامه‌ریزی بین دستگاه سازمان‌های اجتماعی کشور داره در قالب شورای اجتماعی کشور که عالی‌ترین شورا هست، رئیس شورای اجتماعی کشور رئیس جمهور و وزیر کشور جانشین هست. در سطح ملی و در سطح استان‌ها از طریق کارگروه تخصصی اجتماعی فرهنگی پیگیری می‌کنیم موضوع که استانداران هستن. ما بعد از اینکه گزارشی از وضعیت اجتماعی کشور در سال 99 تا 2 سال که طول کشید تهیه کردیم با حضور صاحب نظران، نخبگان دانشگاه‌ها و دستگاه‌ها در محضر مقام معظم رهبری ارائه دادیم. قاعدتاً انتظار این سال برای ما هم همین بود که بعد اینکه گزارش دادیم مقام معظم رهبری میگه خب این وضع شما پیشنهادتون برای این چیه؟ ما چند تا پیشنهاد مطرح کردیم که الان اون دستور کار و سرلوحه کار ما به عنوان
این پیشنهادها عملیاتی هم شده جناب.
الان بهتون میگم، از سال 95 ما اصلاح ساختار مطرح کردیم، شورای اجتماعی اصلاح ساختار شد، سازمان مرکز ما شد سازمان، و ما یه تقسیم کار ملی کردیم، 23 آسیب عمده و اولویت‌دار کشور با نظر متخصصان
تعریف کردیم.
بله، متولی هر آسیب یه دستگاه مشخص بود، مثلا کودکان خیابانی و کار بهزیستی. بله. و قاعدتا برای همین کودکان خیابانی دستگاه همکار هم هستن دیگه.
درست.
دستگاه همکار براش تعریف کردیم، اهداف براش تعریف شد. از 23 آسیبی که محضر مقام معظم رهبری ارائه دادن، ایشون فرمودن که به نظر من 5 آسیب عمده کشور از این 23 تا که شما باید بیشتر بپردازین و فوق‌العاده و کارهای جهادی کنید، این 5 تا رو باید مد نظر داشته باشین. خدمتتون میگم به سایر آسیب ها هم به صورت مستمر بپردازید.
بله، خواهش می‌کنم.
بحث اولشون اعتیاد بود.
بله.
بس موضوع دیگه حاشیه نشینی و سکونت‌های غیر رسمی بود. فساد و فحشا و بی‌بندواری بود، طلاق بود و کودکان کار خیابان. ما بعد از رهنمودهای ایشون که تو این جلسه داشتن که مثل آقای هاوردن که حالا فرصت شده نگه بله. که من بخوام بگم
حتما در طی بله. برنامه در خدمتون هستیم بله. در این حیطه سوال خیلی زیاده، حتما از حضورتون استفاده بله. میکنیم. بریم سراغ سرکار خانم خوشلهجه بزرگوار که به عنوان دکترای تخصصی روانشناسی سلامت ما میتونیم ازشون بهره مند بشیم. خانم دکتر، خب همطور که مستحضر هستید همیشه شعار ما اینه که پیشگیری بهتر از درمانه و کم هزینه تر از درمانه. برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اون چی که شما صلاح میدونید و نیاز هست که خانواده ها بدونن بفهمه.
مجدد سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزی که تلفنی باشون در ارتباط هستیم و شنوندگان عزیز. در پاسخ به سوال شما به بحث سلامت بپردازیم. سلامت بایو سایکو سوشیو اسپریچوال هست، یعنی هم بود جسم، هم بود اجتماع، هم بود روانه و هم بود آداب اجتماعی، سنن و به نوعی مذهب هستش. در بحث پیشگیری هم با این نگاه توتال و کلی که به سلامت میشه سه سطح رو مد نظر قرار میدن: سطح اولیه، سطح ثانویه و سطح ثالثیه. که تو سطح ثالثیه معمولا تو کشور ما داره اقدامات صورت میگیره، یعنی بعد از اینکه اتفاق رخ داد، فرد مبتلا شد، حالا چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ به اصطلاح معنوی، چه به لحاظ جسمانی و روانی، بعد مداخله صورت میگیره. در صورتی که تو ساختاری که در قالب روانشناسی و مددکاری اجتماعی و در کل دنیا داره اتفاق میفته، بیشتر میان روی دو سطح اول کار میکنن، دو سطح پیشگیری اول، که پیشگیری ثانویه حالا بخشی از مداخلات رو برای ایجاد سازگاری هست که باز این هم در کشور ما داره روش کار میشه، ولی پیشگیری اولیه که افزایش سواد سلامته، افزایش سواد روابط اجتماعیه، افزایش ارگان‌ها و سیستم‌ها برای بسترسازی، برای ارائه خدمات به متولیانی هستش که تو اون زمینه نیاز به دریافت خدمات دارن، معمولاً بسیار کمرنگه. بحثی که آقای دکتر فرمودن که حالا روانشناسی نیاز داره به مرکز مراجعه بکنه، مراجعه و روانشناس مداخله بکنه، نه، ما روانشناسی داریم که مدیریت به اصطلاح مداخله در بحران رو آموزش میده، کارگاه آموزشی داره یا مداخله در بحران میکنه. که خب این بحث ارگان سازی و سیستم سازی توی کشور خیلی مهمه که چقدر روح اجتماع این حرفه رو بشناسه. حرفه مددکاری اجتماع رو جامعه نمیشناسه. حالا یه بخشیش سهم این هستش که بسترسازی صورت نگرفته، ارگان‌ها معرفی نشدن به شکل صحیح. یه بخشیش هم این هستش که متولیان اون امر یک خودباوری رو در درون خودشون جسارتاً پیدا نکردن. یعنی دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی ما خودش رو در حد اون تخصصش که بخواد ارائه خدمات بکنه، چون جایگاه براش اختصاص داده نشده در سیستم، نمی‌بینه و اون دانشی رو که داره به تبع باقی میمونه در درون خودش و سرخوردگی برای منتقل نمیشه و سرخوردگی برای عزیزانی که علاقه‌مندن به این گرایش اصلا ایجاد میشه. بعد آروم آروم توده متخصصین تو این زمینه ضعیف میشن و همین ضعف به تبع توی یه چرخه منتقل میشه به بدنه جامعه و جامعه از این خدمات استفاده نمیکنه. که حالا اگر لازم شد من به چندین موردی که به مرکز مراجعه کردن یا به بیمارستان مراجعه کردن آزار میشدن، اذیت میشدن و ما با شماره 123 تماس گرفتیم، یعنی به مراجع آموزش دادیم یا به مددکار ارجاع دادیم، خب کار من نبوده، باید مددکار میرفته از طریق بهسیستی، از طریق ارگانهای متولی که بتونه اون خانواده رو توی یه سطحی به آرامش برسونه که این عضوی که توی اون خانواده هست و چاره‌ای نداره غیر از زندگی کردن با اون خانواده ابیوز نشه، آسیب جسمانی و آسیب روانی رو نبینه. فکر میکنم خیلی کلی تره، یعنی صرفا این که ما بگیم که همت همه جانبه میخواد، عزم همه جانبه میخواد، هم عزیزانی که توی این زمینه تخصص دارن خودشون رو معرفی بکنن، همین که بله بسترسازی براشون اتفاق بیفته تا بشه اون پیشگیری که شما فرمودین رخ بده، چون پیشگیری در صورتی اتفاق میفته که سوادش اول توی جامعه ایجاد شده.
درسته.
باشه.
خب اینجا جا داره که صحبتهای خانم رستمی رو بشنویم. جناب خانم رستمی، ما برای اینکه بتونیم ارتباط برقرار کنیم با مددکاران اجتماعی در واقع چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم و اصلا ویژگی های مددکاران اجتماعی چیه؟
خواهش میکنم زنده باشید. البته مددکاری اجتماعی رو ما مشکلات خیلی زیادی داریم در برابر اینکه آشناشون کنیم. ما در درجه اول همونطور که سرکاران از محترم ما مهمانان ما به ما گفتن، ما عدم نیروی متخصص کافی در واقع توسعه شهری داریم. در واقع استفاده درست از مددکار ایجاد نیست. دومی که نبود حمایت های شغلی مددکاری هستش، که در واقع ما خود مددکار ضربه های خیلی زیادی رو تو رشته خودش میبینه و نبود حمایت هایی که بتونه در واقع دستان مددکار رو قوت ببخشه. عرضم خدمت شما که و مسئله دیگه ای که هست، دید مردم نسبت به مددکار هست. ما در واقع توانخواهان که به ما در ارتباط هستن عدم آشنایی با کار مددکار دارن، یعنی در واقع در درجه اول ترس از مواجه شدن با برخوردهای قانونی دارن به خاطر عدم شناخت خود رشته مددکاری هستش، که باعث میشه که فاصله بین خود مددکار و مددجو بیشتر بشه. راه حل این قضیه این هستش که ما بتونیم راه های حرفه‌ای ارتباط با مددکار رو بیشتر توسعه بدیم. از چه طریقی؟ از این طریق
که همین اطلاع رسانی از طریق رسانه است که الان داریم انجام میدیم. شما بفرمایید که چطور میتونن که این ارتباط رو برقرار کنن؟
ارتباطی مددکاری رو تو سطح جامعهمون خیلی بیشتر کنیم. عرضم خدمت شما که مخصوصاً در سطح مناطق محروم. مناطق محروم خب شما خودتون میدونید که آسیب‌های اجتماعی اونجا خیلی زیاد هست. اگر ما بتونیم پایگاه‌های اجتماعی مددکاری تو این زمینه توسعه بدیم و با ارائه مهارت‌های زندگی و مهارت‌های ارتباطی و کسب در واقع آموزش حرفه به مددجویان خودمون، میتونیم پیشگیری کنیم از در واقع بست این آسیب ها به کل جامعه.
درسته.
مهمترین مسئله ای که ما میتونیم توی آسیب های اجتماعی جامعه همون داشته باشیم این هستش که عدم مهارت های ارتباطی و در واقع تربیتی هستش. عرضم خدمت شما ما اگر بتونیم مهارت های ارتباطی و شناخت توانایی های فرد و منابع موجود رو در واقع اطلاع رسانی کنیم.
درسته.
و در واقع سطح آگاهی رو بالا ببریم. درسته. میتونیم از آسیب های احتمالی در واقع
بسیاری بشه. از جناب آقای حاجیان بپرسیم. آقای حاجیان بزرگوار، صدای بنده رو دارین؟
بله.
می‌خوایم بدونیم که توی شرایط فعلی که حالا با اپیدمی کرونا خب متعاقباً یک سری مسائل و مشکلات اجتماعی بیشتر شد به جهت فقر اقتصادی، مشکلات روحی که مردم باش مواجه شدن، مثل از دست دادن عزیزانشون، خب آسیب‌های روحی که خوردن، خب متعاقباً میتونه این آسیب‌های اجتماعی رو بیشتر بکنه. برنامه‌های وزارت کشور برای کنترل آسیب‌های اجتماعی تو شرایط فعلی چیه؟ چه طرح‌هایی رو دارین برای اینکه توی این دوران ما بتونیم کمک بیشتری به جامعه خودمون داشته باشیم؟
بله، من گفتم خدمتتون که 5 اولویتی که مد نظر وزارت کشور به عنوان شورای اجتماعی کشور مسئول هماهنگی داره، اون 5 آسیب رو به صورت دائم هر سال 95 برنامه‌های دستکاره می‌گیریم، رصد می‌کنیم، تصدیق میکنیم و از طریق سازمان برنامه بودجه اعتبار لازم را میگیریم در اختیار دستگاه مسئول. مثلا گفتم کودکان خیابانی متولیش به زیستیه،
بله،
احتیاط ستاد مواد مخدره، مفاسد اخلاقی قوه قضاییه. بر اساس این برنامه هایی که با دستگاه خودشون میشن با نظارت ما و سازمان برنامه بودجه بچه ها برنامه رو تصدیق میکنن، اعتباری که به این منظور اختصاص میدن میدیم برای اجرای برنامه هاشون.
صحیح.
در خصوص کرونا قاعدتا اینجام دغدغه وزارت کشور شورای اجتماعی کشور بوده. ما چند جلسه شورای کشور به عنوان پیامدهای اجتماعی روانی ناشی از کرونا تقریبا جلسه داشتیم، کار تحقیقاتی داشتیم، نشستای هیئت اندیشه‌ور برگزار شد، تولیداتی شد، محتوای تولید شد به عنوان به حال بحث آگاهی رسانی پیشگیری به صورت کتابچه در اومد در اختیار اعضای شورای اجتماعی کشور و بعضا نشستایی که از طریق رسانه، مطبوعات، صدا سیما صورت گرفت این هشدارها رو داد. میدونی که اجرای این تقریبا در لازه بعد سینان لازه در حد تخصصی با بهزیستی و بحث روانشناختی که بحث ابتلا به خودکشی ناامیدی اینها هستن وزارت بهداشت تقریبا متولی هستن، ولی ما با هماهنگی که با این دستگاه داشتیم سعی کردیم در این حوزه وارد شدیم و هشدارهای لازم و تولیداتی با مشارکت دستگاه ها در این حوزه به عنوان آگاهسازی و بحث پیشگیری انجام بدیم. مقام معظم رهبری فرمودن که آسیبای اجتماعی مانند زلزله هست که بنای خانواده رو تخریب میکنه، یعنی اگر شما آسیب اجتماعی هم مثل زلزله در نظر بگیریم ولی بهش توجه نکنیم، در آینده هر چی تلاش کنیم به این راحتی نمیتونیم مسائل اجتماعی رو برطرف کنیم. ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه ماده 80 تکالیفی به اختیار وزارت کشور بود که ما گفتم کار اجرایی نداریم، ما باید تولید سند و محتوا میکردیم. بر اساس همین ماده 80 تدوین طرح جامعه کاهش آسیب‌های اجتماعی رو با حضور صاحب نظران با تفاهم‌نامه که با چارچوب تفاهم‌نامه همکاری که با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم نوشتیم، این سند آماده شده در اختیار دستگاه شورای اجتماعی کشور قرار گرفته. تدوین سیاست سلامت اجتماعی رو بر اساس ماده 80 انجام دادیم. در این چارچوب 5 راهبرد تدوین شده، یکی بهبود نمره تحکیم خانواده است، بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب هست، استقرار خدمات یکپارچه و جامعه سلامت روانی و مراقبت اجتماعی ایران از تحت عنوان طرح سامان خلاصه شد، بهبود نمره حکمرانی مطلوب هست، اجرایی شدن حداقل 10 قانون سیاست و برنامه در دستگاه اجرایی بود، این تو قالب سند سلامت اجتماعی مطرح شد که همیشه سلامت اجتماعی مخفول بوده، بیشتر ما به سلامت پزشکی توجه کردیم و میدونید سلامت کلا یک گستره وسیع‌تر از سلامت روان هست، سلامت معنوی هست، سلامت پزشکی هست، اینا مجموعه اینا تقریبا به عنوان یک تقریبا به عنوان سلامت اجتماعی به حساب اومد.
بسیار
ما طرح پیوسته اجتماعی داشتیم چون اعتقاد داشتیم تمام پروژه‌های کلان عمرانی که در کشور مثل همین صدهایی که کارخانه ها و اون بزرگایی که ساخته میشه، بدونید که پیوسته اجتماعی پیامدهای اجتماعی فرهنگی تقریبا این پروژه رو در نظر بگیریم که تفاوتی برای خانواده ها اهالی محل داره. طرح بر اساس ماده 80 این پیوست با مشارکت دانشگاه تهران نوشته شد و آیین‌نامه‌اش در هیئت دولت تصویب شد و ابلاغ شد.
انشاءالله که عملیاتی هم بشه به منزل ظهور برسه و بتونه در پیشگیری از آسیب ها کمک کننده باشه.
که سختی اعتبار میگیرم برای زیر ساختای عمرانی. بله. ما بحث اصلویه رو داریم، میگم پایتخت گاز ایرانه. چرا اونجا سرمایه گذاری کردیم ولی من تفهیدم که پیوست اجتماعی رو توجه کنیم پیامت اجتماعی اونجا الان گریبانگیر منطقه و کشور شده.
انشالله با استفاده از این بودجه ها این برنامه ریزی ها ما شاهد باشیم که هرچه سریع تر مثمر ثمر باشه و در کاهش آسیب ها کمک کننده باشه. اجازه بدید در این فرصت با جمع شما اساتید بزرگوار سری به کتابخانه تورنج بزنیم و ارتباط بگیریم با استاد مؤلف و پژوهشگر خوبمون جناب آقای قنبری بزرگوار تا ببینیم که برای امروزمون چه کتابی رو معرفی میکنن. جناب آقای قنبری درود بر شما.
سلام عرض میکنم خانم آتنپور خدمت شما میهمانان برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه تورنج.
بزرگوارید، ما هم عرض ادب و احترام داریم و مشتاق شنیدن نام کتاب امروز.
خواهش میکنم. کتابی که امروز انتخاب کردم برای بخش کتابخانه تورنج اسمش هست آسیب‌های اجتماعی از منظر مددکاری اجتماعی.
بسیار عالی.
خب مؤلف کتاب بسیار پرآوازه و صاحب تخصص جناب دکتر محمد زاهدی اصل هستند که این کتاب رو انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی به چاپ رسونده. به تعبیر آقای دکتر زاهدی اصل نویسنده این کتاب، برخی از صاحب نظران آسیب‌های اجتماعی رو پل ارتباطی بین جامعه شناسی، روانشناسی و روانشناسی اجتماعی با مددکاری اجتماعی می‌دونند. نویسنده معتقده که ارتباط بین آسیب‌های اجتماعی و موضوعات مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی مثل سلامت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کیفیت زندگی و مسائلی از این دست کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، لذا سعی کرده بیشتر به این موضوعات بپردازه و از همراهی نهادها و سازمان‌های زیرفت مثل شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت کشور و همچنین فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان خودشون بهره بگیرن و این اثر ارزشمند رو خلق کنند. خانم حسن‌پور، این کتاب در 9 بخش تدوین شده که بخش اول مفاهیم پایه، بخش دوم آسیب‌های اجتماعی، ریشه ها و عللش، بخش سوم تبیین وضعیت آسیب‌های اجتماعی، در بخش چهارم تبیین وضعیت مطلوب و راهکارهای وصول به اونها، بخش پنجم سلامت اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی.